الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. دستار مقابل صورت برای سلامتی مولا و ارباب و ولی نعمتمون دعا کنیم. اللهم کن في هذه الساعة
وفي كل الساعة
وليا وحافظا
وقائدا مناصرا
ودليلا وعينا وتمتعه يا صاحب الزمان الغوث والأمان
يا صاحب الزمان الغوث والأمان
يا صاحب الزمان الغوث والأمان. سخن سر حیات بود، مباحثی رو در این زمینه تقدیم کردیم. روز اول هم یه تقسیم بندی کلی داشتیم، یک حیات ظاهری داریم و یک حیات باطنی. امشب یک تقسیم بندی دیگری از حیات رو تقدیم میکنیم، چون بحث تا دیشب رسید به یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید استجابت بکنید، خدا و رسول رو وقتی شما رو دعوت میکنن، نتیجه این دعوت می شود لما یحییکم، برای حیات ما بیان شده است. این استجابت خدا و رسول. و بعد عرضم شد که اینها داعیان الالله هستند. حالا بحث حیات رو از منظر دیگری بررسی می کنیم تا برسیم به اون حیات طیبه و واقعی. ما یه زندگانی و یک حیات گیاهی داریم. اینا در قرآن آمده. من نمونه هایی از حیات رو خدمت شما تقدیم میکنم. و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون، سوره مبارکه ملک است. احیاء ارض بعد از این که میمیرد، یعنی احیای ارض در بهار مرگش در چی هست؟ زمستون هست. در بهار که میاد این زمینی که مرده بود زنده می شود. اینجا معنای حیات گیاهی است که البته این ظاهر آیه هست، الا باطن آیه هم یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده است. کی احیا می شود؟ روزی که حجت ابن الحسن تشریف بیارند، اون موقع دیگه زندگی معنای دیگری پیدا میکنه. حیات واقعی معلوم میشود یعنی چی؟ با آمدن امام زمان، اون سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست. همه چیز حیات واقعیش رو در زمان ظهور حضرت ولیعصر به دست میاره، و الا مرده هست دیگه. امام وقتی بیاد یک حیاتی میبخشد به همه چیز، به همه عوالم. امنیت حکم فرما می شود به تمام عالم وجود. وقتی یه جای امنیت نباشه آیا حیات هست؟ وقتی یه جای برکت نباشه آیا حیات هست؟ الان مثلا چه حیاتی است که تمام دنیا در جنگ و خونریزی و قتل هست؟ ببینید دیگه خبرها رو، همه جا هر گوشه رو که بینی مشکلات خاص خودش رو داره. این حیات نیست، مرده است این زمین. زمین واقعی کی مرد؟ در سقیفه زمین مرد، در سقیفه حق و حقانیت مرد، در سقیفه عدالت مرد، در سقیفه نور رو جلوش رو گرفتند. و همچنین ادامه داره، کی احیا می شود؟ روزی که امام تشریف بیارند انشاءالله. باز داریم در همین ظاهر آیات در بحث حیات گیاهی، والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون. می‌فرماید که خداست که نازل میکنه از آسمان چی رو؟ آب رو. نتیجه چی میشه؟ این زمین احیا می شود. فاحیا به الارض بعد موتها، در این نشانه، در این حرکت و در این کار یه علامتیش برای اون قومی که شنوا هستند، اونا می شنوند که یه واقعیتی داشته است. البته ما در قرآن آمده است، عموماً مقصود وجود امام وقت. ظاهر آیه به همین حیات گیاهی هست و درست هم هست. باز باران میاد و این باران که آمد سبب حیات همه چیز می شود. البته در آیه دیگری حیات همه چیز رو از آب می دونه و درست هم هست. این هم یک نوع از حیات است. این نباتات حیات دارن، گیاهان حیات دارن، جمادات حیات دارن، هم حیات دارن هم زوجیت دارن. تازه الان رسیدن که حتی سنگ ها هم زوجیت دارن، که خدا در قرآن گفته همه چیز رو به صورت ازواج خلق کرده است. یکی از چیزهایی که سبب این حیات می شود برای این عالم و این زندگی گیاهی آب است و باران هست که خدا از آسمان نازل می کنه این باران رو. باز در روایات آمده است که ما امام زمان هست و انزل من السماء ماء، باز وجود مقدس امام هست که می آید. حیات همه چیز به آبه. چرا میگن که آب تنزیل ولایت هست؟ معناش چیه این که دارن میگن؟ حیات همه چیز به آب هست یعنی حیات همه چیز به امام هست. امام که باشه همه چیز حیات داره، امام که نباشه همه چیز مرده هست، هیچی سر جای خودش نیست، همه چی به هم ور شده. به تعبیر خواجه عارف شیراز میگه امروز جای هر کس پیدا شود ز مجلس، کن ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. وقتی یه جای خاموش باشه معلوم نیست، قرقاتی هر کی یه جای میشینه، اما وقتی روشن باشه نور باشه هر کی میفهمه کجا باید بشینه، سر جای خودش میشینه. و در اون آیه سوره مبارکه ملک هم داریم. شنیدید دیگه، قل ارائیتکم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پیغمبر به اینا بگو، سوره مبارکه ملک اولین سوره است در جزء 29 آیه آخرش هست، اگه یه روز صبح بلند شن ببینن این آب سرد و گوارا رو خدا ازشون گرفته، کیه که میتونه برگردونه؟ معذر دوستان مکرر عرض شده که وقتی مرحوم فشندی تهرانی، خوبشون تشرفاتی داشته از محضر امام زمان، یه وقتی رفتن مسجد مقدس جمکران قبل از انقلاب، میگه ما ظهر رسیدیم و دائما هم با خانومش میرفتن، با همسرشون میرفتن این مسائل معنوی رو طی میکردن. جوانها مسائل معنویتون رو سعی کنید خانواده ها رو در شریک قرار بدید، تک خورم نباشید، جلسه میرید، درس اخلاق خوبی پیدا میکنید، روزه خوبی پیدا میکنید، با اهل بیتتون اگر میشود برید، زیارتی که میرید، رفیق بازی هم یه حدی داره دیگه، بعضی دیگه از حدش گذروندن ها. به قول یکی از رفقا میگه من از چشام بدی دیدم، از مجردی بدی ندیدم. ولی واقعا خلاف دستور اهل بیت هست. یارشون با همسرش رفته اونجا، مثل مرحوم زرگر، مرحوم زرگر این عالم ربانی، ایشون هم توسلاتشون رو با همسرشون انجام میدادن. یه شبی مشغول به زیارت و دعا و احیا بودن، اتفاقا خوابش گرفت، همسرش خوابش گرفت، تو همون دقایق بود که وجود مقدس بقیت الله العظم آمدن. و بعد زن از خواب پرید و بوی خوش استشمام کرد که چه خبره، و با آقا ام سلطان خوبان اینجا بودن و رفتن، تازه یک پارچه هم روز در رو انداخته بودن که سردش نشه، بیدارم نکرده بودن. شون هم با همسرش رفته بود مسجد مقدس جمکران، میگه سر ظهر بود ما رسیدیم، هوا خیلی گرم بود، آب خنک هم همراه ما بود، گفتیم یه آب خنک رو یه تعارف بکنیم، یه آسیدی هم دیدیم. خب مسجد جمکران خلوت بود، اینقدر مردم نمی شناختن، بین خواص آشنا بود مسجد جمکران، اهلش می رفتن. منتها بعد از انقلاب، خب انقلاب ما انقلاب در احیای ارزش ها هم بود، خیلی از چیزا دیگه از بین رفته بود، فقط اونایی که اهلش بودن می دانستن. نماز جمعه های ما یکی از ارزش هاییست که انقلاب احیا کرده است، خیلی از جماعات انقلاب احیا کرد اینها رو، اعتکاف ها اصلا خبری نبود از این چیزا، در قم مسجد امام حسن عسکری عده ای از خواص اونجا معتکف می شدن، ولی حالا بعضی از شهرها مسجد پیدا نمیشه، یعنی تمام مساجد پر از معتکفین هستن. بعضی از شهرها رو آمار دارم که اینا اعتکافشون رو تو دو مرحله برقرار میکنن، یعنی جمعیت 13 و 14 و 15 می در ماه رجب، دوباره سه روز دیگری در 16 و 17 و 18 میان معتکف میشن. اینقدر همش هم جوان الحمدلله موجم میزنه، فاطمیه به همین کیفیت. ما قدر این آزادی در برگزاری جلسات رو نمیدانیم، مدیون این امنیت نظامیم که میخوان همین رو هم به هم بریزن، مدیون خون شهدا هستیم، مدیون زحمت کشان برای این انقلاب هستیم. هیچی میگه ما خلاصه رسیدیم اونجا و الان خب جمکران تولیت داره و توسعه پیدا کرده، همه نوع امکاناتی هست، آیونی که سنی ازشون گذشته سابقش یادش میاد مسجد جمکران، میگه خلاصه تا رسیدیم دیدیم آب خنک همراه ما هست، یه آقا سید هم دیدیم، گفتیم آقا ثواب داره، آبی هم تعارف و هوا گرمه، آب اینقدر ثواب داره، همین آب دادن ها سقایت کردن ها در سفینت البحار اصلا یک بابی داره، آدم خیلی تعجب میکنه، یه تشنه رو سیراب کردن، یه آب رسانی کردن اینقدر ارزش داره. حالا بذارید نکته دیگری براتون تعریف بکنم. یه روز پیغمبر عظیم الشان اسلام بعد از نماز برگشتن، عادتشون اولا پیغمبر خیلی مختصر خطبه میخواندن، گاهی هم خطبهشون مشارکت با مردم بود، خیلی اختصار بوده، یه وقت رو کردن به جمعیت فرمودن که هل من مبشرات، کسی هست از مبشرات چیزی ما بده؟ منظور پیغمبر این بود که کسی خواب خوبی دیده؟ عموم سخنان پیغمبرم بعد از نماز صبح بود، مردم میامدن نماز صبحشون میخوندن و بعد میرفتن دنبال کار زندگی و تلاششون. زهرا مثلا گرم بوده، امکاناتی که امروز از اون زمان نبوده. پیغمبر بعد از نماز صبح گاهی برمیگشتن، جمله میفرمودن، صحبتی میکردن، مثل همون جوانی که یه وقت پیغمبر بعد از نماز برگشتن، دیدن یه جوانی پشت سرش هست، چشاش سرخ شده، رنگ از رخسارش پریده. حضرت فرمودن جوان کیف اصبحتو، چطور صبح کردی؟ گفت اصبحتو موقنا، صبح کردم در حال یقین. حضرت فرمود هر چیزی یک علامتی داره، علامت این ادعا چیه که میگی صبح کردم در حال یقین؟ گفت آقا اینقدر من علامتش اینه که همین الان اینجا اهل دوزخ و بهشت رو میتونم تشخیص بدم، صدای ناله دوزخیان رو هم میشنوم. قرآن میگه لترون الجحیم، دم در کشر نه باد سبا را خبر شود. پیغمبر فرمود بس نه، لازم نیست لوبه دیگریان چیه، تقاضایی داری؟ گفت دعا کن من شهید بشم. حضرت دعا کردن، در اولین جنگ در رکاب پیغمبر به شهادت رسید. گاهی پیغمبر این چنین بود، بعد از نماز صبح فرمود هل من مبشرات، آیا کسی خبری، خواب خوشی، چیزی دیده؟ همه سراشون انداختن پایین، دیدن که اینقدر خلاصه فکرشون مشغول بود، تو دنیا هستند و کسی از این چیزا خبری نیست. چون خواب خوب دیدنم یک لطافت روحی میخواد. گفتن نه ما سر. حضرت فرمود ولی من دیشب یه خواب خوب دیدم. تا گفت یه خواب خوب دیدم همه سرا اومد بالا. گفتم بارکلا پیغمبر خواب دیده، خواب خوب این مهم ببینن، چون خواب انبیا خوب خیلی متفاوت هست. همه گوشاشون آماده شدن پیغمبر چی خواب دیده. حضرت به جمعیت فرمودن من دیشب دو عموی بزرگوارم رو در خواب دیدم، یکی جناب حمزه رو، یکی جناب جعفر طیار رو. از این دو عمو سوال کردم که شما که رفتید، از این عالم رفتید، اونجا چی به دردتون خورد؟ گفتن ای رسول خدا، جان ما و پدر و مادر ما به فدای شما تو عالم برزخ. ما آمدیم تو این نشأه، دیدیم بساط تعطیله، هیچ چی به درد ما نخورد مگر این سه چیز. اولیش وقتی در اون عالم بر تو و آل تو صلوات میفرستادیم، خدا میدونه این ذکر اکسیر اعظم هست، مداومت برش آثار و برکاتیست که نه به شمارش میاد و نه قابل خلاصه حساب و بررسی است به هیچ وجه. همین ذکر شریف مرحوم آیت الله عظمای بهجت هر سوالی عموما ازش میپرسیدن برای مشکلات، میفرمون به نیت رفع همون مشکل این ذکر شریف رو مداومت بکنید، این ذکر رو مداومت بکنید. حالا بخوام سخن بگم خیلی مطلب زیاد در این زمینه. گفتن این ذکر او عالم خیلی به درد ما خورد. بیکار هستی تو ماشین پشت فرمون، الحمدلله تهرانم که پر از ترافیکه، همین وقت تو استفاده بکن. ما از این وقتامون نمیتوانیم استفاده بکنیم، ذکری کاری انجام بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خزعلی رو، رضوان خدا بر این مرد الهیوان. ایشون هم حافظ قرآن بود هم حافظ نهج البلاغه بود و من ازش سوال کردم، میگفت که بودن که من قرآن و بخشی از نهج البلاغه رو موقعی که طلبه بودم سر صف سنگکی حفظ کردم، صبح که میموندم حتی شلوغ بود یه هم فرصتی زالا اینجا موندیم خواهی آیم حفظ کنیم، دو تا آیم حفظ بکنیم. اینقدر همت بلند، وقتها نهایت استفاده رو آدم خوب انجام بده. مؤمن ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. قدر عمرمون رو بدانیم، همین فرصت هایی که ما میدونیم. خب بیکار هستی بشین یه ذکری بگو، آثارم داره دیگه، هم به نفع دنیات هم به نفع آخرتت هست. گفتن این ذکر خیلی به درد ما خورد. دومی چیست؟ گفتن یا رسول الله هیچ دیگه به درد ما نخورد مگر محبت پسر عم شما، خلیفه شما و وصی شما ابوالحسن علی ابن ابی طالب. محبت این آقا به درد ما خورد. اول و آخر علی است، ظاهر و باطن علی است، همه چیز امیرالمومنین، همه چیز امیرالمومنین. فرمو علی جان تو در تمام دورانها اول مظلومی، در تمام دوران الان هم همینطوری. ولی آقامون حجت ابن الحسن بیاد یکی از برکات، آخه بعضی خیال میکنن برکات و امام زمان رو خیال کردن یک کارچاخونه، آقا بیا فساد و اصلا آقا بیا وضعیت اقتصادی هم دنبال نمی دید، امام زمان بیا گرونی حل بشه، امام زمان بیاد مثلا بابا، امام زمان بله از آثار برکت این حکومت عدل مهدوی اینه، امنیت حکم فرما می شود، نعمت فراوان می شود، همه اینها. و حضرت هم یه مدیریت صحیحی اعمال می فرمایند. یک حدیث داریم زمین گنجاشو نشون میده، نه اینکه حالا امام زمان یه دعایی می نویسه میگه اینو بذار اونجا گنجا بیاد بیرون، نه، حضرت در صنایع و معادن برنامه داره، میگه آقا همه درختها میوه دار میشن، نه حضرت بیاد چیزی بده بگی بذار پای درختها الان، نه، از در صنعت کشاورزی مدیریت میکنن، برنامه دارن، راه به هم نزدیک میشه در راه و تراوریش به همین کیفیتش، در صنایع نظامیش به همین کیفیتش. این مدیریت عقل به تمام معنا هست، مدیریت صحیح. اما آثار معنوی ظهور امام زمان یکیش اینه، یکی از آثار ظهور امام زمان خروج امیر المؤمنین از مظلومیت است. خدا انشالله توی محرم یکی از اون چیزایی که تو دل شماها از قبل گذاشته شدت بهش ببخشه، یه غیرت علوی باشه، با کار امیر المؤمنین بمونه، به جز امیر المؤمنین ما نبینیم، چون هر چی که بود کینه از امیر المؤمنین داره. این که اینطور ما رو عزادار کردن و میاییم دور هم گریه میکنیم بر اون کشته دشت کربلا، بلا هم احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، انشالله در ظاهر و باطن، در گفتارمون، در کردارمون، همه چیزمون امیر المؤمنین بوده باشه. نمیدونم این قصه علامه امینی رو شبای قبل گفتم یا نگفتم، اگرم گفته باشم ایب نداره، ولی ظاهرا جای دیگری گفتم. مرحوم علامه امینی رفته بود در زیارت امیر المؤمنین در نجف، یکی از طلبه ها میگه من رفتم خلاصه آقا رو دیدم کنار زری مطهر امیر المومنین اونجاست، گفتم سلام علیکم آقا، دیدم اصلا جواب سلام نداد، گفتم سلام علیکم آقا، اصلا که انه من رو نمیبینه، گفتم عجب، این ناراحت شد من چه کار کردم، آقا هیچ توجهی به من نداره، گفت آمدم بیرون چند تا از طلبه رو دیدم با هم معطل شدیم، دوره هم معطل شد، علامه امینی زیارتش رو تمام کرد، آمدن بیرون تا منم دید، گفت سلام علیکم، حال شما، احوال شما، خیلی منو گرم تحویل گرفت، گفتم آقا قربونت برم من تو حرم هرچی ابراز ارادت کردم شما ندیدی، گفت کی، گفتم همین الان تو حرم کنار زری، گفت مگر نمیدونی امینی در حرم علی جز علی نمیبیند، تو رو چه جوری ببینم، تو رو کجای دلم بذارم، من دارم با امیرالمومنین حرف میزنم، گفت مگر نمیدونی امینی در حرم علی جز علی نمیبیند، گفت علی جان اگه نمی ترسیدم این مردم اون چه که راجع به عیسی می گفتن به تو می گفتن یه حرفایی می زدم که مردم بیان خاک پاین علینت رو بردارن برای شفا و تبرک، به مردم اون زمان گفت که نمی فهمیدن قدر و منزلت امیر المومنین. الان که لازم نی پیغمبر از یه حرفا بزنه، ما میگیم یا رسول الله، ما به علی میگیم من خاک کف پای سگ کوی کسیم، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد. آره، خاک پای امیر المومنین توتیا و تبرک، خاک پای امیر المومنین زنده کند مرده را، تبرک بردارم. امیر المومنین بذار حالا که گفتم اینم بگم، مرحوم آیت الله مولوی قندهاری از عالمان ربانی بودند، در حرم مطهر علی ابن موسی رضا هر روز میاد برای زیارت. مرحوم آیت الله شهید دستغیب در کتاب داستانهای شگفت ازش نقل میکنه قضایای عجیبی رو، بیش از 100 سال عمر کرد، من یه وقتی محضرش رسیده بودم، خیلی مرد عجیبی بود. ایشون میگه وقتی رفتم نجف، اونم تو سن ظاهرا بالای 70 سالگی بوده، می رفتم حرم امیر المؤمنین، توی سن بودیم، همین گرد و غبارا که دیدی بلند میشین، گفت یک گرد و غبار شدیدی بلند شد، همه مردم فرار کردن، خیلی شدید بود، همه رفتن، اونایی که توی سن بودن رفتن که توی رواق کنار زری در امان بمانن. میگه من یه لحظه فکر کردم، گفتم این غبار مال حرم امیر المؤمنین نداره، ازش فرار میکنن، یه کار عوامانه کردم دیگه، میگه شروع کردم این غبارا رو بلعیدن، غبار که فرو نشست میگفت تا اون روز یک بیت شعر نگفته بود. و همین که غبار فرو نشست طبع شعر بالا آمد، شروع کردن به شعر گفتن. دیوان قطور و مفصلی داره، ادباً اسم دیوانش رو گذاشته غبار نجف. آره، دیوان غبار نجف، یعنی هر چی دارم از اون غبار حرم امیرالمؤمنین دارم، هر چی که دارم. یا علی جان، محبت امیرالمؤمنین آثار فراوانی داره. حالا روایات رو ببینید، نمیخوام عنان سخن از دستم در بره، چون میشناسم به تعبیر استادمون میفرمون با سالی دو بار دیوانه میشیم، هر باری هم 6 ماه طول میکشه، اونم موقعی است که از امیرالمؤمنین دم بزنیم. یعنی کل سال مجنون امیرالمؤمنین، باید مجنون علی بود. هستید یا نیستید؟ گفت شب مجنون به لیلی گفت، شب مجنون به لیلی گفت که ای محبوب بی همتا، تو را عاشق فراوان هست ولی مجنون نخواهد بود. قربونش برم، دوستار علی زیاد داره، اما مجنوناش چقدر من نمیدونم چی هست. گفتن یا رسول الله چیزی به درد ما نخورد الا محبت علی ابن ابی طالب، فقط به درد ما خورد. سومیشه، گفتن یا رسول الله چیزی به درد ما نخورد مگر اینکه اون ذکر و این محبت و هر وقت در دنیا جگر یه تشنه رو سیراب کردی، جگره یه تشنهی رو سیراب کردیم. رفقا من و شما هم یه آقای رو میشناسیم، یه بچه 6 ماه رو برد، گفت آبش بدید میمیره، آبشم ندید میمیره. اگه با من دعوا دارید ورحمو طفل صغیر، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، جگره یه تشنهی رو سیراب کردند. در بعضی از روایات من دیدم جزء افضل اعمال آمده یه لب تشنه رو سیراب بکنی. میگم وقتی که تو گودی قتلگاه افتاده بود، امام که شأنش بالاتر از یه حرف هست، یه جرعه آب بده شفاعتت میکنم، از حجت رو تمام بکنه ابو عبدالله. مرحوم فشندی میگه این سید رو دیدیم، گفتیم خب حالا اینجا هستیم یه لیوان آب بدیم. یه لیوان آب دادیم، آب رو گرفت و خورد، بعد که تمام شد داد یه جمله‌ای به ما گفت و اون جمله این بود، فرمودن شما شیعیان ما رو به اندازه یک لیوان آب خوردنم نمیخواید. بعدم غیب شد، نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. بعد فهمیدم این همون عزیز زهراست، امام زمان بود، و هم ریختم. تو فکر فرو رفتم این چه مثالی بود. آقا رفقا، آیونی که بیرون موندید دارید صدای من رو میشنوید، امام زمان گفته شما شیعیان ما رو به اندازه یه لیوان آب خوردنم نمیخواید. راستم میگی، آقامون خیلی قریبتر از این حرف هاست. خیلی، چون اگه آب شهر رو قطع بکنن چقدر مردم دوام میارن، چند روز دوام میارن. اما آب حیات و واقعی امام زمانی که نیست. و اتفاقا این بیان حضرت مطابق با این آیه شریفه قرآن بود، قل ارأیتکم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پیغمبر به اینا بگو اگه یه روز صبح بلند شن ببینن این آب سرد و گوارا رو خدا ازشون گرفته، کیه که میتونه این آب سرد و گوارا رو برگردونه؟ شیعه و سنی همشون به اتفاق نوشتن ما امعین امام زمان هست. ما امعین که ما الان بلند شدیم میبینیم آقای ما نیست. کجاست؟ کجاست اون محبوب دلها؟ کجاست اون منتقم خون ابا عبدالله؟ کجاست؟ عینه هایی که در دعای نطبه میخوانیم کجاست؟ ابرزوا امزی تو با او غیرها، آجان کجا هستی؟ در کوه رزوا هستی؟ در زیتوا هستی؟ در جای دیگری هستی؟ ما که نمیدانیم. پسر فاطمه، هر کجا هستی یاد ما هم باش. شاید تو این دهه حضرت بیشترین خلاصه حضورش در کربلای معلا باشه و شاید به احترام مردم ایران که همه با هم سعی میکنن یه هدایتی صورت گرفته سالهاست که هر شبی همه یک جا برن در بزنن، چون اهل بیت همیشه احساس قربت داشتن، هی مردم تکی تکی رفتن یار نداشتن، بزرگان نشستن دور هم گفتن نه تو یه شب همه یه جا بریم در بزنیم، بگیم نگاه که قاسم ابن الحسن چقدر فدایی داری. مردم ایران امشب هر جلسه ای میری، فردا هر جلسه ای میری، نام حسن ابن علی، اون فاتح جمل همه جا هست. خیلی خوب، یعنی آقا یه وقتی احساس و قربت نکنیم، ما هستیم آقا، دورت بگردیم. همیرم در خونه قاسم ابن الحسن، یعنی شنیدیم بابات رو تنها، بابات رو فروختن. رو آقا یه چیزی بگم بر نمیخوره به شما، چند میگیرید امامتون رو بفروشید؟ چند میگیرید امامتون رو بفروشید؟ بعضی ها فروختن دیگه. بالاترین یاره امام حسن مجتبی عبیدالله بود، عبیدالله ابن عباس، امامش رو به 1,000,000 عدد سکه فروخت. بعضی 10 تا سکه گرفتن، بعضی 50 تا، بعضی 100 تا گرفتن. من و شما ها نه 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 اصلا ما تو ذهنمون نمیاد. نه، ما همونهاییم که میگیم حسین جان به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسری. یه حرف از طرف شما بزنم، حسین جان ما رومون نمیشه جونمون رو فدات کنیم، چون جان نقد محقر است. حافظ از بحر نثار خوش نباشد، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. ما شرمنده ایم جان، ما چه قابله که برای تو فدا بشه؟ یکی داده بیداد کرد در قصر، گفتن چه کار داری؟ گفت من باید خود خلیفه رو ببینم، خود فلان رو ببینم. گفتن نمیشه، و هی گفت من با امیر رو خودم ببینم. دیدن نه بابا این مسکی خیلی شلوغ کاره. رفتن داخل، گفت به من ظلم شده. گفت چرا ظلم شده؟ یعنی چی؟ گفت وقتی داشتید نیروگیری میکردید برید کربلا، هی به مردم گفتید بیاید اینقدر میدیم این کارا رو میکنیم، خب منم آمدم رفتم، منم رفتم. وقتی خواستم برم 10 درهم دادم، اسبم رو آماده کردم. میدونید که اسب آماده کردن معناش چیه برای کربلا؟ چیه به نظر شما؟ مثلا یه زین خوب براش گرفته، یه افسار خوب براش گرفته، یا نه نعل زده است به زیره سم این اسبان. من شمشیرمو گرفتم و شمشیرمو تیز کردم و آماده کردم. الله اکبر. آقا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که ارباب مقاتل نوشتن وقتی ابا عبدالله تو گودی قتلگاه افتاده بود، خب میدونید حضرت 3 ساعت طول کشیده تا شهید شده، اینا معرکه رو ادامه دادن که گروه گروه بیان، هر کی هر چی داشت. میگه دیدم بعضی از پیرمردا با عصا اومدن بزنن، با عصا اومدن بزنن پسر فاطمه رو. ای اوف بر این دنیا، ای ننگ بر این دنیا، ای مرگ بر این عمر این چنینی که شمشیر نداشته باشی، نیزه نداشته باشی. آیون میگن تو کربلا سنگ پیدا نمیشد، سنگ پیدا نمیشد، تا یه نفر رو سنگ باران میکردن مثل آبس، مثل قاسم ابن الحسن، بعد زود میرفتن سنگا رو جمع میکردن، میگفتن باز سنگا رو باز نیاز داریم. یا للعجب. گفتن خب چطور؟ گفت حالا برگشتم 6 درهم به من دادن، 4 درهم هم ضرر کردم. کمک کرد که سر پسر فاطمه بره بالای نی با 4 درهم ضرر. دنیای قد نمی ارزه، آخرتشم بهشتشم اینقدر نمی ارزه، قیمت باغ جنان این همه نیست. یعنی یواش میگم برای اهلش. امام حسین و امام حسین که هیچ گریاتو با کل دنیا هم عوض نکنی. یعنی اگه یه روز یکی پیدا شد آره گفت یه کاری هر چی میخوای بهت میدم، در روز محرم نرو روزه وایسا تو خونه، یه وقت گول نخوری، یه وقت تریپ روشن فکری بر نداری بگی میشینم تو خونه برای حسین گریه میکنم. نه تو خونه نمیخواد، حسین باید بیای بیرون براش داد بزنی. تو خونه نه، تو خونه داد زدن برای حسین هیچ فایده ای نداره، چون آمدنم نباید بی تو میدون براش داد بزنی، بگن آقا دنیا رو بهت میدیم، اما دهه محرم نیا گریه بکن، بگن نه من عوض نمی کنم. اگه گفتن بهشت میبریمت، اینم باز از اون چیزایی که یواش میگم، اینجا که نامحرم نیست، اما گوش نامحرم نباشد جای پیغام سرش. رفقا اگه به شما گفتن بهشت، زیر بار بهشتم نری. سلام آجا، بگو نه من بهشت رو هم نمیخوام، نمیخوام. ما را نقم دوزخ و نی هرس بهشت است، بردار پرده ز رخ که مشتاق لقاییم. اگه گفتن تو اهل جهنمی، ولی اگه یه روز گریه نکنی بر امام حسین، ما از جهنم درت میاریم. بگو من جهنم رو ترجیح میدهم بسوزم، هزاران بار بسوزم، اما یه بار که میتونم برای حسین گریه کنم و داد بزنم این رو ندارم. حسین جان، او گریه بر حسینه. امشب هم همه مهمان قاسم ابن الحسن است. آی جوانا رفقا، آقای من و شما امام حسین چند بار تو کربلا قش کرده، منتها هر جایی که حضرت قش کرده افتاده رو زمین حق داشته. آخه جوانش، پاره تنش، اشبه الناسش به رسول الله، علی اکبرش اومده بالا سرش، گفت علی جان اون چنان که تو زهم پاشیدی، قد یک دشت کفن میخوای، من چجوری این بدنت رو جمع بکنم؟ اینجا حق داشت که حسین بیفته روی زمین کنار جنازه قمر بنی هاشم، حق داشت. همه بعد از شهادت بود یه صحنه ای رو دیده، فقط یه جا تو کربلا داریم ابا عبدالله هنوز جسد ندیده بیهوش شده، اونم وقتی بود که قاسم ابن الحسن آمد اذن میدان بگیره. گفت قاسم عمی بچه 3 سالش بوده، باباش از دنیا رفته شهید شده، امام حسین بغلش گرفت، آغوش گرم ابا عبدالله بغلش گرفت و غشیت علیه ما، هر دو قش کردن، هر دو قش کردن. شیون از اهل حرم بلند شد، قاسمو جدا بکنید، حسین شیرازه لشگر ماست. آقا به هوش آمد، قاسمم برو میدان، یا ابا عبدالله قاسم میدان نرفته بیهوش شدی، چه گذشت وقتی صدا زد عمو به فریادم برست، افتادم از پشت فرست.